سلام، به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید.
Maybe more than any other event in our lifetimes, 9/11 shaped the trajectory of our country and how we engage in the world.
20 سال روز حمله های 11 سپتامبر 2001 در امریکا فرا رسید، رویدادی که پای ائتلاف برهبری امریکا را به افغانستان کشانده بود.
میراث حمله ایالات متحده امریکا و دخالتش در افغانستان متاسفانه یک میراث ناپایدار است به لحاظ سیاسی.
سازمان ملل متحد از کمبود مواد غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. مطالب چاپ شده در نشریه‌های جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کنیم و اعتراض شهروندان تاجیکستان در امریکا.
در نزد بینای سازمان ملل متحد در نیویورک ده ها شهروند تاجیکستان از عمل کردی به گفته آنها پاکستان در پنجشهر افغانستان اعتراض کردند.
هفت و سی دقیقه به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. حالا سرخط خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده از امریکایان خواسته است که از خود وحدت ملی نشان دهند. آنتونیو گوترش برای جلوگیری از سقوط اقتصادی افغانستان خواهان فرستادن پول به این کشور شده و یک مقام سازمان ملل متحد میگوید که برای کمک به میلیون ها بیجا شده داخلی در افغانستان با طالبان تماس میگیرد. تفصیل خبرها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از امریکایان خواسته که از خود وحدت ملی نشان دهند. آقای بایدن در پیام ویدیویی به مناسبت 20 سال روز حمله های 11 سپتامبر دیروز چنین گفت:
در مبارزه برای روح امریکا اتحاد بزرگترین نقطه قوت ما است.
قرار است که به مناسبت سالروز حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده مراسم مختلف در آن کشور امروز برگزار شود. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد برای جلوگیری از سقوط اقتصادی افغانستان، خواهان فرستادن پول به این کشور شده. او دیروز گفت که سقوط اقتصادی برای افغانستان فاجعه بار و به گفته او به گروه های تروریستی که هنوز در این کشور فعال هستند یک تحفه خواهد بود. گوترش افزود که جامعه جهانی باید راههایی را برای جلوگیری از چنین وضعیت جستجو کند. صندوق بین المللی پول مانع دسترسی طالبان به حدود 440 میلیون دلار ذخایر اضطراری شده. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید که برای کمک به میلیون‌ها بیجا شده داخلی در افغانستان با طالبان تماس میگیرد. او این سخن را دیروز در ترکیه گفت. نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان یونیتسیار، جمعه برادیو آزادی گفت که بیجا شدگان داخلی با امکانات اولیه زندگی دسترسی ندارند. آقای فرهاد شمار کنونی بیجا شدگان در افغانستان را حدود 3 میلیون تن گفت. محمد بن عبدالرحمن اسانی، وزیر خارجه قطر، میگوید که با مولود چاوش اوغلو، همتای ترکش، در باره همکاری دو کشور در مورد بازگشایی میدان هوایی بین المللی کابل گفتگو کرده. او در تویتر دیروز نوشت که دوحه و انقره مشترکاً کار می کنند که میدان هوایی کابل از لحاظ تکنیکی دوباره آماده پروازهای بین المللی شود. تلویزیون الجزیره گزارش داده که یک تیاره شرکت هوایی قطر با 165 مسافر دیروز از این میدان به قصد دوحه پرواز کرد. احمد الله وسیق، معاون کمیته فرهنگی طالبان، میگوید که حکومت طالبان هنوز درباره اشتراک یا عدم اشتراک ورزشکاران زن در مسابقات ورزشی موقف رسمی خود را اعلام نکرده. او شام دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
امارات اسلامی افغانستان نه تنها با ورزش مخالفت نمی کند بلکه آن را تشویق هم می کند. اما امارات اسلامی درباره ورزش زنان تا هنوز موقف رسمی خود را اعلام نکرده. ممکن این پالیسی در آینده اعلام شود. آنچه که ما از پیش گفته می توانیم این است که ما با در نظر داشت وضعیت امنیتی و فرهنگی نظر خود را ابراز می کنیم.
آقای وسیق در مصاحبه 8 سپتامبر با یک رسانه استرالیایی گفته بود که نیاز نیست زنان ورزش کنند، زیرا به گفته او زنان حجاب را رعایت کرده نخواهند توانست و این را اسلام اجازه نمی‌دهد. کرکت بورد استرالیا سپس اعلام کرد که اگر حکومت طالبان از تیم کرکت زنان افغان حمایت نکند، این کشور بازی‌های ماه نوامبر با تیم ملی کرکت افغانستان را لغو می‌کند. در یک تحول مربوط، کرکت بازان زیر 19 سال افغانستان در اولین بازی 50 اووره با حریفانشان از بنگلادش در شهر دوحه شکست خوردند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد بازی دیروز چنین گفت.
تیم زیر 19 سال افغانستان با تیم زیر 19 سال بنگلادش بازی نخست 50 اووره را انجام داد که با تفاوت 16 به تیم بنگلادش پیرو شد.
دو تیم چند بازی دیگر نیز در روزهای پیشرو انجام خواهند داد. و وزارت خارجه روسیه جان سولیوان سفیر آمریکا در مسکو را در پیوند به ادعای مداخله آمریکا در انتخابات پارلمانی روسیه اعزار کرد. با گفته این وزارت، سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه دیروز به سولیوان گفت که مسکو درباره موارد نقض قوانین روسیه از سوی شرکت‌های بزرگ تکنولوژی آمریکا اسناد و شواهد دارد. سولیوان درباره اینکه چرا او احضار شده بود تبصره نکرده. این انتخابات از 17 تا 19 سپتامبر برگزار می شود. هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید. 20 سال پیش از امروز حدود 3000 تن در حملات مرگبار در ایالات متحده جان باختند. رویدادی که پای صدها هزار نیروی بین المللی به رهبری آمریکا را به افغانستان کشان. برای سرکوب اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده، گروهی که مسئولیت این رویداد را پذیرفته بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفت که در جریان حضور نظامی آمریکا در افغانستان بیش از 2600 سرباز آمریکایی کشته شدند. بیشتر از همکارم بشنوید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده روش زندگی مردم را تغییر داد. 20 سال پیش در 11 ماه سپتامبر 19 تروریست 4 طیاره را ربودند و برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، ساختمان وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن و چند جای دیگر در ایالات متحده را هدف گرفتند. در این رویداد نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. آمریکا شبکه القاعده را مسئول این حملات دانست. این رویداد زندگی مردم را نه تنها در آمریکا بلکه در افغانستان هم تغییر داد، زیرا اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده طراح این حملات در افغانستان زندگی میکرد. ایالات متحده به این بهانه بر افغانستان حمله کرد و رژیم طالبان را که در آن زمان به بن لادن پناه داده بود سرنگون نمود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که در مراسم دیروز جمعه در واشنگتن دی سی به این مناسبت سخنرانی میکرد، احساسات خود و مردم آمریکا را بیان کرد. او گفت که 11 سپتامبر سال 2001 میلادی سیاه‌ترین روز در تاریخ آمریکا بود. وزیر خارجه بلینکن افزود آمریکایی‌ها در این روز نشان دادند که چگونه خود را به روال عادی وفق می‌دهند.
Maybe more than any other event in our lifetime.
امروز ما اینجا به خاطر گرد هم آمدیم که حادثه 11 سپتامبر ممکن نسبت به هر رویداد دیگر زیاد روش زندگی و تعامل ما را با جهان تغییر نداده باشد. این رویداد یک نسل را تغییر کرد، کسی خبرنگار شد، کسی حقوقدان و مدافع حقوق بشر، عده رضاکارانه به صفوف قوای مسلح پیوستند، صدها هزار سرباز برای خدمت به افغانستان رفتند، بیش از 2,500 سرباز ما کشته شدند. در جمع این سربازان 13 سرباز زن و مرد شامل بودند که چند هفته قبل هنگامی که ما مدیریت خود را آنجا پایان دادیم جان باختند.
امریکایی ها قرار است امروز شنبه از این روز در گوشه و کنار امریکا طی مراسم یادبود به عمل بیاورند. اکنون که 20 سال از آن رویداد می گذرد، باز هم محل برج های منهدم شده مرکز تجارت جهانی جای دیدنی برای گردشگران از سراسر جهان است. 11 ماه سپتامبر بر نسل نو بخشی از تاریخ امریکاست.
حدود یک ماه پس از کشته شدن هزاران تن در 11 سپتامبر سال 2001، ائتلاف به رهبری ایالات متحده وارد افغانستان شد. رژیم طالبان را سرکوب کرد، گروهی که به اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده پناه داده بود، مسئول حملات 20 سال پیش در امریکا. از تابش فروخ، کارشناس مسائل افغانستان مقیم ایالات متحده، پرسیدم که میراث بجا مانده از تهاجم بر رهبری آمریکا بر افغانستان پس از حمله های 11 سپتامبر چیست؟
میراث حمله ایالات متحده آمریکا و دخالتش در افغانستان متاسفانه یک میراث ناپایدار است به لحاظ سیاسی و به لحاظ نظامی. متاسفانه 20 سال پس از سرنگونی رژیم طالبا اکنون اکثریت افغانستان را در کنترل و در اشغال خودشان دارند و دورنما برای ساختن یک کشور دموکراتیک، یک جامعه که ظرفیت ابراز وجود و ابراز هویت متنوع خودش را داشته باشه وجود نداره. بنابراین میراث بجا مانده از آمریکا متاسفانه یک میراث ناکام است. از طرف دیگر غرب به رهبری آمریکا در صدد تامین مناسبات سیاسی با گروه طالب هاست که نیمه از کابینه معرفی شده از این گروه در فهرست تروریست های بین‌المللی قرار دارد. بنابراین آنچه بعد از 20 سال جنگ و آوارگی و دخالت جهان در افغانستان مانده، یک سرزمین خسته از جنگ، جامعه ناامید و از همه مهمتر دورنمای بسیار تاریک از یک وضعیت انسانی است.
چقدر احتمال تعدید دوباره غرب توسط القاعده با استفاده از خاک افغانستان وجود داره به نظر شما؟
با پیروزی طالب ها امکانی که نیروهای بین‌المللی جهادی، تروریست های جهانی و همکاران قدیم طالب ها و همکاران کنونی طالب ها در یک همپیمانی و شراکت بتوانن افغانستان را تبدیل به یک بهشت در واقع سیاسی نظامی برای نیروهای جهادی بین‌المللی بکنن وجود داره. بنابراین حمله بر غرب، حمله بر شهرهای غربی متاسفانه بخش از میراث است که به جا میمانه از ایالات متحده آمریکا در افغانستان. تصور بکنین که تمام نیروهای جهادی بین‌المللی و تروریست های جهانی این ظرفیت را داشته باشن که در افغانستان پناهگاه پیدا بکنن، یک حکومت در واقع طرفدارشان در کابل وجود داشته باشه. بنابراین این میتونه تهدید نه تنها برای امنیت افغانستان باشه که تهدید برای امنیت منطقه و جهان هم خواهد بود. درست است که بر اکنون با توجه به رفاقت هایی که در حال شکل گیری بین طالب ها و شمار از کشورهای غربی است، دوستان بین‌المللی حاضر به اذعان و گفتن این مورد نیستند، ولی واقعیت است که طالب و نیروهای جهادی بین‌المللی در درون طالب مثل شبکه حقانی و سایر نیروهای تروریستی که شریکی گروه است، این ظرفیت را دارند که خودخواهی ها و جاه‌طلبی های اسلامیستی و جهادی خودشان را بگسترانند بر بخش های دیگه از جهان.
آینده مبارزه علیه تروریسم را چگونه ارزیابی میکنین؟
مبارزه علیه تروریسم متاسفانه
یک مبارزه سیاسی بوده، به این معنا که اگر اولویت‌های سیاسی کشورهای دخیل ایجاب میکرده در مراحل از حداقل تاریخ معاصر منطقه ما، این کشورها بر ضدیت گروه‌های تروریستی وارد عمل می‌شدند، ولی در موارد دیده شده که یا چشم پوشی کردن از این موارد، مثلا چشم پوشی از وجود پناهگاه‌های امن تروریست‌های بین‌المللی در پاکستان یک مثال از برخورد گزینشی دنیا با مسئله تروریسم است. بنابراین پس از این مرحله متاسفانه تروریست‌های جهانی هم تبدیل به تروریست‌های خوب و تروریست‌های بد میشه. تروریست‌های خوب کسایی است که ایالات متحده آمریکا و شرکای غربیش آرزو دارند و فکر میکنند که میشه با او کار سیاسی کرد.
تابش فروخ، کارشناس مسائل افغانستان مقیم ایالات متحده، با ما صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا بیایید بشنویم که نشریه‌های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
نشریه وارینگتون گاردین در تازه‌ترین شماره‌اش به سخنان تری وایت، یکی از محققان و صاحب نظران درباره افغانستان پرداخته است. تری وایت 82 ساله سالها پیش به افغانستان رفته، درباره این کشور تحقیقات زیاد کرده، با فرهنگ مردم و جغرافیای این کشور آشنایی زیاد دارد. وایت به نشریه وارینگتون گاردین گفته است که با اطمینان می‌تواند بگوید که مشکل افغانستان را هیچ کسی با جنگ و اشغال حل کرده نمی‌تواند. به باور او شماری از کشورهای غربی در موارد با عجله اقدام به جنگ میکنند و فکر میکنند که با جنگ میشود مشکل را حل کرد. روزنامه بریتانیایی میل اما به هشدار رئیس اداره MI5 یا اداره استخبارات داخلی بریتانیا توجه کرده است. میل به نقل از کین مکالم نوشته که گفته است حاکمیت طالبان در افغانستان گروه های تندرو را دلیرتر ساخته و این احتمال را بیشتر ساخته است که شبکه القاعده دوباره سر بلند کرده و حمله را بر ضد کشورهای غربی انجام دهد. مکالم در مصاحبه روز جمعه خود همچنان گفته است که خروج نیروهای ناتو از افغانستان و فروپاشیدن حکومت این کشور برای بریتانیا میتواند خطرناکتر باشد. رئیس MI5 این را نیز گفته است که نظر تروریستان را نمیتوان در یک شبانه روز تغییر داد و آنها میتوانند مانند شبکه القاعده در سال 2001 باز هم حملات مرگ باری را طرح‌ریزی کنند. با گزارش میل، مکالم میگوید که اداره تحت رهبریش در 4 سال گذشته 31 حمله تروریستی را خونسا کرده است. این مقام ارشد امنیتی بریتانیا در پاسخ به سؤالی که آیا کشورش امروز نسبت به 20 سال پیش امن تر است یا خیر گفت، مشکل است به این پرسش پاسخ داد. او این را پذیرفته که اکنون طرح‌های تروریستی بیشتر افشا و خونسا می‌شوند، اما نسبت به سال 2001 این طرح‌ها و پلان‌ها پیچیده‌ترند.
تا لحظات دیگر در مورد گردمایی اعتراضی شماری از شهروندان تاجیکستان در ایالات متحده به شما خواهیم گفت. اما حالا سازمان ملل متحد از کمبود مواد غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این سازمان تأکید کرده که باید به وضعیت نیازمندان رسیدگی شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
برنامه جهانی مواد غذایی WFP از کمبود مواد خوراکی در افغانستان هشدار داده میگوید 90% افغانها غذای کافی نمیخورند. انتیا ویب، معاون عامل بخش آسیا پاسیفیک اداره مواد غذایی سازمان ملل متحد، دیروز جمعه گفت بر اساس سروی آنها از هر 4 خانواده یکیان یک وعده نان را کم می کنند و یا از دیگران قرض می گیرند. این سروی از 21 ماه آگست تا 5 ماه سپتامبر در 34 ولایت افغانستان انجام شده. خانم ویب گفت مطابق این سروی پدر و مادران به خاطر اینکه کودکانشان سیر شوند خود گرسنه می مانند.
What we have found is that the number of
آنچه ما دریافتیم این است که تعداد اعضای خانواده های دو برابر افزایش یافته که به میکانیزم مقابله شدید گرسنگی متوسل شدند. مثلا موارد مانند عصف یک وعده خوردن غذا یا ترجیح دادن غذا به کودکان به جای بزرگسالان یا محدود کردن اندازه غذا برای باقی ماندن بیشتر غذا. بنابراین از هر 4 خانواده افغان 3 نفر حداقل از یکی از این روش ها استفاده می کنند.
انتیا ویب این مقام اداره جهانی مواد غذایی همچنان گفت که آنها برای کمک به این خانواده ها کمک 200 میلیون دلار را تقاضا کرده و تعداد از کشورها پیشنهاد کمک دادن. اما او گفت که سازمان ملل متحد عملا چنین تقاضای کرده تا ذخایر مواد غذایی در افغانستان در ماه اکتبر تمام نشود. انتیاب در ادامه سخنان خود گفت که این وضعیت در سرمای زمستان خرابتر می شود.
کمبود غذا و از دست دادن شغل دلیل اصلی نگرانی خانواده هاست که ما سربی کردیم، در حالی که زمستان سری فرا می رسد و اقتصاد در افغانستان رو به فروپاشی است. نگرانی های آنها قابل توجیه است. در حال حاضر رقابت ما برای کمک بشری با مردمان نیازمند بر سر وقت و زمان باریدن برف است. اگر قرار باشد که تا پایان سال به 14 میلیون افغان برنامه کمک خود را برسانیم، از باید تا ماه نوامبر هر ماه برای 9 میلیون نیازمندی کمک رسیدگی کنیم.
او افزود سروی نشان می‌دهد که افغان‌ها در فقر شدید به سر می‌برند. نگرانی سازمان ملل متحد در ارتباط به کمبود مواد غذایی در افغانستان در زمان ابراز می شود که یکی ابهام سیاسی مردم را با آینده بی‌باور کرده و دوم سطح پایین اقتصاد. سازمان ملل متحد در جریان تلاش ها برای کمک بشری به افغان ها در نظر دارد که روز دوشنبه در یک کنفرانس بزرگ در شهر ژنو سوئیس از کشورهای کمک کننده کمک حدود 600 میلیون دلار جمع آوری کند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12070 17090 و 17880.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. اما حالا می پردازیم به اعتراض دیروز شهروندان تاجیکستان در امریکا. آنان در اعتراض به آنچه مداخله پاکستان در جنگ پنجشیر خواندند اعتراض کردند. پیش از این اعتراضهای مشابه از سوی خود افغانان هم در امریکا و دیگر بخشای جهان راندازی شده. مقامات پاکستان هر گونه مداخله را رد کردند. مؤمن احمدی همکارم از بخش تاجیکستان رادیو آزادی بیشتر گفته.
در نزد بینای سازمان ملل متحد در نیویورک ده ها شهروند تاجیکستان با نشان اعتراض از عملکرد به گفته آنها پاکستان در پنجشیر افغانستان اعتراض کردند. آنها در دست خود شرم باد بر پاکستان، نسل کشی در افغانستان قطع شود شعار می دادند. با وجودی آنکه گروه طالبان رد کرده است که در پنجشیر با کمک نیروهای هوایی پاکستان حمله نکرده است، اما اعتراضگران به این حرف ها ظاهراً باور نداشتند و شعار می دادند. و اعتراضگرانی که من همراهشان صحبت داشتم معتقد بودند که در پنجشیر کشتار زیاد شده است، مردم اذیت میکشد. همچنین یک طلبشان از سازمان ملل متحد این بود که کمک های بشردوستانه را به پنجشیر انتقال دهند. و برخی آنها گفتند که برای جمع‌آوری کمک به مردم پنجشیر شروع کردند، ولی فعلا نمیدانند که این کمک های خود را به کدام واسطه با مردم پنشهر برسانند. از این رو آنها از نمایندگان سازمان ملل متحد خواهش داشتند که همزمان کمک هایی که آنها جمع‌آوری میکنند با مردم پنشهر برسانند. یک تن از اعتراضگران گفت که تا ساعت 5 بیگاه با وقت نیویورک حدود 400 نفر در نزد بنای سازمان ملل متحد جمع شد و احتمال تعداد آنها زیادتر شود. همزمان با صحبت هایی که با تاجیکان مقیم امریکا داشتم، احتمالا فردا در دیگر شهرهای امریکا نیز چنین اعتراض ها براه مانده شود.
هفت و پنج و پنج دقیقه به وقت کابل شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از امریکایان خواسته که از خود وحدت ملی نشان دهند. آقای بایدن این سخن را در پیام ویدیویی به مناسبت 20مین سالروز حمله های 11 سپتامبر دیروز گفت. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برای جلوگیری از سقوط اقتصادی افغانستان خواهان فرستادن پول به این کشور شده. فلیپو گرانده کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که برای کمک به میلیون‌ها بیجا شده داخلی در افغانستان با طالبان تماس میگیرد. وزیر خارجه قطر و همتای ترکش مولود چاوش اوغلو در مورد بازگشایی میدان هوایی کابل گفتگو کردند. معاون کمیته فرهنگی طالبان میگوید که حکومت طالبان هنوز در باره اشتراک یا عدم اشتراک ورزشکاران زن در مسابقات ورزشی موقف